زمستان در حال نوشتن دفتر خاطرات بود.
3 سال پیش بود. شبی تاریک در خیابانی فرعی نزدیک یکی از ایستگاه‌های بزرگ راه آهن، زنی در جلوی در خانه‌ای در زیر نور کمرنگ چراغ خیابان ایستاده بود. چهره‌ای جوان داشت و آرایش غلیظی کرده بود. در واقع آرایش او مرا به خود جلب کرد. سفیدی صورتش مانند ماسک و لبهایش به رنگ قرمز روشن بود. زنان عضو حزب هرگز آرایش نمی کردند. در خیابان هیچ کس نبود. صفحه سخنگوی هم وجود نداشت. گفت 2 دلار من...
برای لحظه ای ادامه کار برایش مشکل شد. چشمها را بست و با انگشتانش پلک ها را مالید تا شاید بتواند تصویری را که مدام جلوی چشمش می آمد فراموش کند. وسوسه ای وصف ناپذیر او را برام می داشت تا با صدای بلند کلمات رکیک بر زبان آورد، یا سرش را به دیوار بکوبد یا میز را به گوشه ای پرت کند و شیشه جوهر را از پنجره بیرون بیاندازد، یا هر کار پر سر و صدا و شیانه و یا دردآوری را انجام دهد تا شاید بتواند آن خاطره عذاب آور را از خود دور کند. با خود اندیشید بدترین دشمن انسان سیستم عصبی خود اوست. هیجانات درونی در هر لحظه ممکن است خودشان را به صورتی مشخص آشکار سازند. به یاد مردی افتاد که چند هفته پیش در خیابان از کنارش گذشته بود. مردی با ظاهری کاملا معمولی، یکی از اعضای حزب، حدود 35 الی 40 ساله، بلند قد و لاغر، که یک کیف دستی با خود داشت. چند قدم مانده بود به هم برسند که ناگهان چهره مرد با حالتی عصبی دچار کشیدگی خاصی شد. باز هنگامی که درست از پهلوی هم می‌گذشتند همان حالت تکرار شد. نوعی لرزش و پیچش عضلانی که به سرعت باز و بسته شدن شاتر دوربین می‌آمد و می‌رفت، ولی پیدا بود جنبه عادت داشت. همان لحظه وینستون با خود گفته بود مردک بیچاره کارش ساخته است. نکته وحشتناک این که امکان داشت این عمل کاملا ناخودآگاه باشد. حرف زدن در خواب از همه اینا خطرناکتر بود، تا جایی که او میدانست هیچ راهی برای مقابله با آن وجود نداشت. نفس عمیقی کشید و به نوشتن ادامه داد.
من به دنبال او داخل خانه شدم. از حیات خلوتی عبور کردیم و وارد آشپزخانه ای شدیم. کنار دیوار یک تخت بود و روی میز چراغی قرار داشت که آن را حسابی پایین کشیده بودند. او
دندانهایش به هم می سایید. می خواست تف کند. در کنار زن در اون آشپزخانه همزمان به یاد همسرش کاترین افتاد. وینستون زن داشت، به هر حال ازدواج کرده بود، شاید هنوز هم متأهل بود، چون تا جایی که می دانست همسرش نمرده بود. به نظرش رسید رایحه خفه و گرم آشپزخانه به مشامش می رسد. آمیزه ای از بوی ساس و لباس چرک و یک عطر ارزان قیمت تند که فریبنده بود، زیرا هیچ یک از زنان عضو حزب نه عطر می زدند و نه حتی تصور این کار به مغزشان خطور می کرد. فقط کارگران از عطر استفاده می کردند. در فکر او بین این رایحه و فسق و زنا رابطه جدایی ناپذیر وجود داشت. اولین خطای او در طی مدتی حدود 2 سال رابطهش با این زن بود. معاشرت با فواحش ممنوع بود، ولی این هم یکی از آن قوانینی بود که آدم گهگاه می توانست خودش را راضی به نقض آن کند. خطرناک بود، ولی موضوع مرگ و زندگی نبود. اگر کسی با فاحشه دستگیر می شد و هیچ خطای دیگری مرتکب نشده بود، فقط به 5 سال حبس در اردوگاه کار اجباری محکوم می شد. خیلی سخت نبود، به شرطی که هنگام ارتکاب جرم دستگیر نمی شدی. مناطق فقیرنشین پر بود از زنانی که حاضر به خودفروشی بودند. بعضی از آنها حتی به 1 شیشه جین هم راضی بودند، چون کارگران حق نوشیدن جین نداشتند. حزب به طور ضمنی حتی به تشویق فحشا نیز می پرداخت، زیرا راه خوبی برای فرو نشاندن غرایزی بود که نمی شد به طور کلی آنها را نادیده گرفت. تا وقتی چنین خوشگذرانی های پنهان فقط در رابطه با زنان طبقات پایین بود زیاد اهمیت نداشت، ولی روابط آزاد جنسی در بین اعضای حزب جرمی ناوخشودنی بود. در ضمن گرچه تمام متهمان در تصفیه های بزرگ حزب بدون استثنا به چنین جرمی اعتراف می کردن، ولی تصور وقوع چنین اتفاقاتی به راستی مشکل بود. هدف حزب جلوگیری از ایجاد رابطه عاطفی بین زنان و مردان بود، زیرا توان آن را نداشت که چنین روابطی را کنترل کند. علاوه بر این، هدف ناگفته و واقعی حزب از بین بردن کامل تمایل جنسی بود. میل جنسی چه در چارچوب روابط زناشویی و چه خارج از آن، از عشق خطرناکتر بود. همه ازدواج هایی که بین افراد حزب صورت می گرفت باید به تایید کمیته می رسید که به همین منظور انتخاب شده بود، و در صورتی که زوج مذکور علائمی از علاقه جسمانی به یکدیگر نشان می دادند، کمیته از صدور رأی موافق خودداری می کرد. البته همیشه از ابراز علنی این اصل پرهیز می کرد. تنها هدفی که برای ازدواج به رسمیت شناخته می شد، به دنیا آوردن بچه هایی برای خدمت به حزب بود. به آمیزش جنسی همچون عمل تنویه نگاه می کردند و آن را عملی چندشاور و حقیر می شمردند. البته این نکته را هیچگاه به طور صریح بیان نمی کردند، اما به صورت غیر مستقیم از بچگی به تمام اعضای حزب تلقین می شد. حتی تشکیلاتی مانند انجمن جوانان ضد سکس با هدف تبلیغ تجرد محض برای هر دو جنس پدید آمده بود. قرار بود همه بچه‌ها از طریق لقاح مصنوعی که در زبان نوین به آن لقامس می‌گفتند به وجود بیایند و در مؤسسه‌های عمومی پرورش یابند. وینستون به خوبی می‌دانست که این موضوع چندان جدی نیست، اما به نحوی با آرمان‌های کلی حزب تناسب داشت. حزب سعی در نابودی غرایز جنسی داشت و در صورت عدم موفقیت سعی می کرد آن را عملی پلید و کثیف جلوه دهد. او دلیل این کار را نمی دانست، ولی به نظر می رسید موضوع همین بود و دست کم در مورد زنها تلاشهایشان کاملا موفقیت آمیز بود. دوباره به یاد کاترین افتاد. 9، 10 و شاید 11 سال از جدایی آنها می گذشت. عجیب بود که خیلی کم به او فکر می کرد. روزهای متمادی فراموش می کرد که اصلا زمانی متأهل بوده است. آنها فقط 15 ماه با یکدیگر زندگی کرده بودند. حزب اجازه طلاق نمی داد، ولی وقتی که پای بچه‌ای در میان نبود، افراد را به جدایی تشویق می کرد. کاترین دختری موبور، بلندقد، راست قامت، با رفتاری موقرانه بود. نیمروخ عقابی شکل و جسورانه ای داشت و تا زمانی که به پوشالی بودن شخصیت نهفته در پشت آن قیافه پی نمی بردی، خیلی اصیل به نظر می آمد. وینستون از همان اوائل ازدواج با او خیلی زود فهمید که کاترین احمق ترین و توهی مغز ترین موجودی است که تا آن لحظه از عمرش با او روبرو شده است. البته به احتمال زیاد دلیل این امر آن بود که با او بیش از دیگران آشنایی پیدا کرده بود. تمام افکاری که این زن در مغزش داشت شعار بود و هر گونه فکر یا عمل احمقانه که حزب به او دیکته می کرد می پذیرفت. وینستون در فکر خود او را ضبط صوت انسان نما لقب داده بود. با این وجود اگر در زمینه سکس با او مشکلی نداشت، باز هم می توانست به زندگی با او ادامه دهد. وینستون به محض اینکه می‌خواست او را لمس کند، بدنش مثل چوب سفت می‌شد و در آغوش کشیدن او مانند بغل کردن درختی خشک شده بود. از همه عجیب‌تر این بود که حتی وقتی می‌خواست وینستون را محکم در آغوش بگیرد، به نظر می‌آمد با تمام قوا همزمان در حال عقب راندن اوست. سخت شدن عضلاتش باعث چنین تصوری می‌شد. با چشمان بسته دراز می‌کشید، نه مقاومت می‌کرد و نه همراهی، فقط تسلیم می‌شد. این موضوع فوق‌العاده آزاردهنده بود و پس از مدتی حتی باعث وحشت وینستون شد. اما حتی پس از آن هم اگر بر سر مسئله نداشتن رابطه جنسی با یکدیگر به توافق می رسیدند، وینستون باز هم می توانست به زندگی با او ادامه دهد، ولی کاترین در کمال تعجب با این مسئله هم موافق نبود. اصرار داشت که باید بچه دار شوند. به بنابراین نمایش عذاب‌آور به طور منظم هر هفته یک شب مگر به دلایل طبیعی انجام می شد. کاترین حتی عادت داشت صبح آن روز کاری را که باید شب انجام می شد به وینستون یادآوری کند که او فراموش نکند. او برای این کار دو اصطلاح را به کار می برد، یکی تولید بچه و دیگری انجام وظایف حزبی. دقیقاً عبارتی که به کار می برد همین بود. پس از مدت کوتاه طوری شد که با فرا رسیدن روز موعود احساس ترس تمام وجود وینستون را فرا می گرفت، اما خوشبختانه آنها بچه دار نشدند و سرانجام کاترین موافقت کرد که از تلاش دست بردارند. پس از آن خیلی زود از هم جدا شدند. وینستون آهسته آهی کشید، قلمش را برداشت و نوشت.
او خود را روی تخت انداخت و بیدرنگ بدون هیچ مقدمه‌ای با زمخت‌ترین حالتی که بتوان تصور کرد دامن خود را بالا زد. من
او خودش را می‌دید که در نور کمرنگ اتاق ایستاده بود و بوی شپش و عطر ارزان قیمت در مشامش پیچیده بود و قلبش سرشار از احساس رنجش و شکست بود و در همان حال اندام سفید کاترین را به یاد آورد که همواره در دام قدرت افسون کننده ی حزب محصور بود. چرا همیشه باید اینطور می بود؟ چرا نباید به جای این روابط آلوده ی هر از چند گاهی برای خود همسری داشته باشد؟ متاسفانه برخورداری از یک رابطه جنسی سالم تا حدودی ناممکن بود. همه زنان حزبی مثل هم بودند. به پاک دامنی خود همانند وفاداری به حزب پایبند بودند. با استفاده از روش شرطی سازی در روانشناسی در سنین پایین، با استفاده از بازی، آب سرد و مزخرفاتی که در دوران مدرسه در انجمن جاسوسان و در انجمن جوانان به خورد آنها می دادند، با سخنرانی، آواز، شعار و سرود احساسات طبیعی را در وجود آنها محو می کردند. منطق به او می گفت که در این مورد استثناهایی هم وجود دارد، ولی احساسش از پذیرفتن این مسئله امتناع می کرد. اگر حزب تصمیم می گرفت همه آنها حاضر بودند عقیم شوند. برای او مهمتر از آن که مورد توجه و علاقه دیگری قرار بگیرد شکستن این حصار پاکدامنی حتی برای یک بار در تمام عمرش بود. داشتن یک رابطه جنسی کامل و رضایت بخش همانند یک عصیان بود. میل جنسی یک جرم فکری بود. حتی اگر او به کاترین دسترسی داشت و موفق به برانگیختن احساسات او میشد، با وجود اینکه او همسرش بود، کارش اقفال محسوب میشد. اما باید بقیه داستان را تمام میکرد. بنوشتم، ادامه داد.
فتیله چراغ را بالا کشیدم. وقتی در زیر نور چراغ به اون نگاه کردم،
نور ضعیف چراغ پیسوز پس از تاریکی درخشندگی بیشتری داشت. اکنون می توانست صورت زن را به طور کامل ببیند. یک قدم به سمت او رفت و سپس سرشار از تمنا و ترس ایستاد. به خوبی از خطری که با آمدن به این مکان برای خود خریده بود آگاهی داشت. خیلی احتمال داشت که گشتی ها موقع بیرون رفتن او را دستگیر کنند یا در همان زمان بیرون در منتظر باشند. اگر کاری را که برای انجامش آمده بود نیمه کار رها می کرد، باید موضوع را می نوشت، باید اعتراف می کرد. در زیر نور چراغ بود که ناگهان دریافت زن کاملا پیر است. آرایش صورتش چنان غلیظ بود که گویی ماسکی مقوایی بر صورت دارد و هر لحظه ممکن است ترک بردارد و بشکند. رگه های سفیدی از موهایش موج می زد، اما از همه وحشتناکتر دهانش بود که کمی باز مانده بود و چیزی غیر از سیاهی در آن به چشم نمی خورد. هیچ دندانی نداشت. با عجله و دست خطی کج و کله نوشت.
وقتی در نور چراغ صورتش را به طور واضح دیدم به نظرم رسید دست کم 50 سال دارد، اما جلو رفتم و کار خودم را انجام دادم.
دوباره انگشتانش را بر پلکایش فشرد. بالاخره همه قضیه را نوشته بود، ولی فرقی نمی کرد. این همکار هم دردش را التیام نداد. تمایل به فریاد زدن از ته دل و نثار کردن فحش‌های رکیک شدیدتر از همیشه وسوسه‌اش می‌کرد.